سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى على محمد صلى الله عليه وعلى إترته الطيبين لا سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين له الفداء يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا تقدیم به پیشگاه با عظمت قطب عالم امکان امام عصر و به روح نورانی امام و همه شهیدان راه فضیلت و در گذشتگان از اهل ایمان و این جمع و صاحب حقوق ما والدین ما صلوات قرا بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد آل محمد. یک مسئله در ماه رمضان این که آیا می توانیم ما در ماه رمضان در دهان روزه مسواک کنیم، دندونامونو مسواک بزنیم با خمیر دندان؟ بله، مانعی نداره. بعضی فکر میکنن جایز نیست. چرا؟ مشکلی نیست که شما با خمیر دندان دندانها رو مسواک بزنید، منتها شرطش اینه که از این مواد مسواک هیچی از گلوتون پایین نره. این دهان کف میکنه، از این مواد مسواک، از این کف مسواک چیزی فرو داده نشه و یا اون آبی که مخلوط میشود با این مسواک در دهانتون، این چیزی قورت داده نشه، فرو داده نشه. اگر کسی نمیتونه کنترل کنه خودش رو، فرو میره، خودم باید مسواک کنه. اما اگر نه میتونه خودشو کنترل کنه که این فرو نره، مانعی نیست. یک مسئله هم این که آیا در ماه رمضان عطر زدن، ادکلن زدن در حال روزه اشکال داره؟ ما عطر بزنیم بیایم مسجد هنگام ظهر یا بعد نماز، وقت برای نماز صبح، بعد از سحری، در میان مردم شاید این باشه که این اشکال داره. نه، عطر زدن، ادکلن زدن، بوی خوش داشتن نه تنها اشکال نداره بلکه پسندیده هم هست برای آقایان. خانم ها هم اگر که نامحرم از بوی خوششون استفاده نمی کنن، برای نماز عیبی نداره. بوی خوش اون چه که مکروه هست در ماه رمضان برای روزدار، بو کردن گیاه معطره. بو کردن گیاه معطر، نعنا رو برداری بو بکنی، یا این که مثلا گلهایی که در باغ و بوستان هست اینها رو آدم برداره بو کنه، این فرمودن کراهت داره. اما این که انسان عطر استفاده کنه، ادکلن استفاده کنه در حالت روزه، منعی ندارد. خب، صلواتی بر محمد و آل محمد بفرستید. اللهم صل علی محمد آل محمد. سخن ما در رابطه با فرهنگ گفتار بود که یکی از مقوله های خیلی مهم است. خیلی مهم هست که یک بخش عمده ای از زندگی ما را همین سخن گفتن اشغال می کند و این سخن گفتن پایه همه خوبی های جامعه هم هست، پایه همه گرفتاری های جامعه هم هست. شما یک عقد ازدواج که بهترین بنا هست با سخن گفتن شروع میشه، یعنی زن ایجاب میکند یا وکیل او مرد قبول میکند یا وکیل او، با اینکه یک دختر و پسر، یک زن و مرد صرفا در ذهنشون اراده کنن زن و شوهر باشن نمیشه، باید به لفظ، مثلا زن بگوید انکحتو که نفسی علی الصداق، من خودم رو به زوجیت تو در آوردم بر مهر مشخص و معلوم، مردم بگه قبل تو تزویج، و یا عرض شود که وکیل اونها انکحتو موکلتی فلان لموکلک یا من موکلک فلان علی الصداق المعلوم، اون طرف هم در مقابل چه عقد موقت چه عقد دائم با لفظ گفته میشه، و همه خیلی چیزهای دیگه. شما ببینید اشاره کردم جنگها، صلحها، منبرها، خطابها، تبلیغها، همه اینها با گفتاره، گفتار خیلی مهمه، راهنماییها در خانوادهها، گفتمان زن و شوهرها، تربیت پدر و مادرها نسبت به فرزندانشون، آموزش نسبت به شاگردان، همه اینا با گفتاره. و برای اینها دین مقدس ما و شرع انور ما یه چارچوبه و معنایی مشخص کرده. ما دیروز اشاره کردیم که گفتار باید عالمانه باشد، باید همراه با ادب باشد، باید از روی باور باشد، اینها رو اشاره کردیم، نکاتی هم پیرامونش عرض کردیم و به قول خود ما طلبه ها مصداق‌هایی هم از هر کدومش بیان کردیم. خب در تمام امور از ما خواسته شده، قرآن خواسته، اهل بیت خواستن این نکته رعایت بشه، در همه، حتی کسی که بحث علمی می کند باید در بحث علمی قاعده رو رعایت کند. نمیشه که دو نفر میخوان بحث علمی بکنن، یکی شروع کنه حرفاشو بزنه، نوبت به طرف مقابل که شد دیگه جنجال کنه یا این که گوش نکنه. نه، انصاف این است در بحث علمی او که سخن گفت شما سکوت کنی، حرف او رو بشنوی. و همینجوری حتی در وقتی مرافعه و دعوا هم هست، باید یک چارچوبی، یک قاعده‌ای در بین گفتار مؤمنین باشه، نباید دعوا باشه، اما اگر خدای نخواسته بود. حالا سخن امروز من اینه، خوب عنایت کنید، اصل در گفتمان دینی و گفتگوی مؤمنین قرار داده شده است بر این که گفتگو نشاط‌آور باشد، آرامش دهنده باشد، ملایم باشد، دلپذیر باشد، اصل در اینه. لذا ما میبینیم در روایاتمون عزیزان خیلی تأکید شده است که مؤمنین وقتی به هم میرسن با هم مزاح داشته باشن، با لبخند صحبت بکنن، الق اخاک به وجه منبسطن، برادر ایمانیت رو با چهره باز ملاقات بکن، با گفتار دلنشین، با گفتار شیرین ملاقات بکن، اصل در اینه. من چند تا روایت براتون بخونم، بعد اون نکته مقابلش هم براتون بگم. ما در روایت میبینیم دارد که عرض شود جناب یوسف شیبانی که از یاران و دوستداران اهل بیت علیهم السلام آمد خدمت امام صادق علیه السلام، حضرت فرمود اصحاب ما چطورن؟ حالشون چطوره؟ عرض کرد بد نیستن آقا، حالشون خوبه. حضرت فرمود آیا اصحاب ما در اون شهرهایی که شما هستید وقتی به هم میرسن خوشبش هم با هم دارن؟ مزاح هم دارن؟ یا مثل ترشی انبه همچی گرفته، صورت در هم کشیده، اخمو، عصبانی، مثل آدمایی که طلب باباشون رو دارن اینجوری با هم برخورد میکنن؟ این آقای یوسف شیبانی عرض کرد آقا نه، اصحاب با هم روی خوش و شوخی و مزاح ندارن. امام علیه الصلاه و علیه السلام فرمودن به اونها بگو با هم روی باز داشته باشن، مزاح داشته باشن، خصوصا در اون زمانی که شیعه در مشکلات بوده، در سختی ها بوده، در تقیه بوده. خب اگر قرار بود خود شیعیان هم با هم بد رفتار کنن، بد برخورد کنن، سخت برخورد کنن، خب همه رویشون رو از دست میدادن. یکی از امتیازات رزمندگان اسلام، اونایی که یادشون هست در دفاع مقدس، این بود که حتی شبهایی که شبهای عملیات بود که این بچه های نازنین ما، این جوانهای برومند قهرمان ما، میدونستن که فردا از این جمع عده‌ای زیادی شهید میشن، اما شب عملیات با هم خوشبش داشتن، اهل مزاح بودن، شوخی میکردن. این خصوصیت مؤمنینه. ما در رابطه با اصحاب حضرت سید الشهدا علیه السلام داشتیم که حتی این که اهل دعا بودن، راز و نیاز بودن در شب عاشورا، اما با هم با تبسم برخورد می کردن. این خودش روحیه مؤمنین رو بالا می بره. حالا یک مشکلات اقتصادی تو کشور آمده، رفتیم نشستیم یه جایی، میبینیم ای که اخمش تو همه، او که یه چیز میگه، اوی حرف ناراحت کننده میزنه، اوی که از اونجا. خب حالا این حرفا چه خاصیتی داره؟ اینا درد رو درمان میکنه؟ تو یک میوه فروشی رفته بودیم، یک مقداری همون وقتی که وضع دلار رفته بود تا 20,000 تومان که خب باید بعد فروکش کرد و یه مقداری بهتر شد، دم یه آقایی آمده خیلی اخماش تو هم، خیلی ناراحت، گفتش که اینجوری. گفتم که چه شده؟ گفت که خب این وضع اینجوری است دیگه، حالا نمیتونیم خیلی میوه، گوش بکنید به حرفای من، نمیتونیم میوه زیاد بگیریم فلان. گفتم برادر چند سالته؟ گفت 40 سالمه. گفتم سوال ازت میکنم، درست جواب بده، توی این 40 سال که از خدا عمر گرفتی، آیا خدا واد گذاشته؟ گفت نه. گفتم یعنی بناس حالا که یک مقداری اوضاع اقتصادی اینجوری شده، دشمن فشار آورده، از فردا خدا بناس العیاذ بالله زبانم لال بمیره، نباشه خدا؟ یا خدا هست، خدا واد نمیگذاره. ای که تو خودت قر بزنی، به خانوادت قر بزنی، نق بزنی، چه دردی رو دوا میکنه؟ یک لبخند زد، گفت آره آجاقا حرفت درسته. خیلی مهمه ما وقتی ببینیم مشکل هست به مشکلات دامن نزنیم. وقتی میبینیم یه خانواده ای درد داره، درد او رو تحریک نکنیم. لذا فرمودن وقتی شما میرید برای کسی که عزیزش رو از دست داده، خب اون روز اول، دوم و سوم تسلیت و تعزیت یک امر متداول هست، اما حالا 7-8 روز گذشته، این خانواده هم کم کم دارن آرام میشن، دارن غم و غصه شون رو فراموش میکنن، شما هم بری بشینی روزه میت رو بخوانی، دوباره این صاحب مصیبت یادش بیاد، از عزیزش، از فرزندش، از پدرش، از مادرش، خب این چه فایده ای داره؟ روایت داریم کراهت داره. این امام علیه السلام فرمود به اصحاب ما بگید اینا با هم مزاح داشته باشن. فرمود پیغمبر عظیم الشأن اسلام امام صادق فرمود با اصحابشون مزاح میکردن، شوخی میکردن. من روایت دارم فرمود پیغمبر عظیم الشأن اسلام محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، انی لامزح ولا اقول الا حقا، من مزاح میکنم، شوخی میکنم، ولی از حق خارج نمیشم، از گفتار حق خارج نمیشم. یکی از تهمتهایی که امر عاص میخواست امیر المؤمنین علیه السلام رو تضعیف کند، میگفت علی ابن ابی طالب اهل مزاح، به درد حکومت نمیخوره، اهل مزاح، شوخ طبعه، به درد حکومت. در حالی که امیر المؤمنین سلام الله علیه خب یک انسان الهی بود، امیر المؤمنین سلام الله علیه از این دغلبازی هایی که دیگران برای حکومت داری دارن نمیخواد استفاده کند. امیر المؤمنین با مؤمنین که برخورد میکرد، میخواست اینا شاد باشن، شاداب باشن، با نشاط باشن. اگر یه جاهایی هم ما داریم در روایات که منع کرده بذل‌گویی نکنید، مزاح نکنید، آبرو خودتون رو نبرید، مال اون وقتیست که دچار افراط بشه انسان، از حد زیاده باشه، به تمسخر برسه، دیگران رو دست بندازیم، دیگران رو مضحکه قرار بدیم. بله اینا نهی شده، ولی اصل بر این است که مؤمنین با شادی و نشاط با هم عمل کنن. اما متاسفانه در نقطه مقابل بعضی لحنشون همیشه تند است، پرخاش است، زشگویی است. حتی در خانه که محل آرامشه، با خانواده که محل آرامشه، نه، گاهی با باد و باران و با دنیا هم دعوا دارن. یعنی این که فحش میدن در وقتی که عصبانی میشن به ابر و باد و مه و خورشید که اینا طبق میلشون نیست. العیاذ بالله یک وقتی باران زیادی بیاد، کم بیاد، زیاد بیاد، آفتاب زیاد بشه، کم بشه، به خورشید، به چه؟ ما اینجا خیلی روایات داریم. وجود مقدس پیغمبر نازنینمون فرمود لا تصب الرياح، ناراحت شدی چرا به باد فوش میدی؟ لباساشو انداخته روی بند، باد حرکت کرده این لباسا رو پرت کرده اون طرف، آمده به باد اهانت میکنه، به باد فوش میده. پیامبر معلوم میشه که مبتلا به بوده که پیغمبر روایت فرموده، فرمود لا تصب الرياح فانها ماموره، به باد فوش نده، باد سرباز خداست. این باد اگر نباشه این تلقیح نمیشه، این درخت ها بارور نمیشن، این باد اگر نباشه آفت ها دفع نمیشه، این باد اگر نباشه نسیم ملایم اگر نیاد نه درخت ها زنده میماند، نه انسان ها زنده میمانند، نه حیوان ها زنده لا تصب الرياح، باد رو سب و لعن نکن، ولل جبال کوها را، ولل ساعات، نگو امروز روز شومی بود، امروز روز نحسی بود، سیزده بدر بریم بیرون سبزی گره بزنیم که نحسی برد. نه آقا، به قول علامه شهید مطهری سیزده نحس نیست، اگر ما سیزده را نحس بدانیم خودمون نحسیم. سیزده یوم الله هست، مثل دوازده، مثل چارده، همه روزها روزهای خداست. فرمود سب نکنید ساعات را، ایام را، شبها را، فتعصمو، گناه میکنید. لا تصب الرياح فانها بشرون، فرمود بادها را سب و لعن نکنید، به خاطری که باد بشارت است. و انها نذرون، گاهی وقتا انذار است، هشدار باسش به شما. بعضی از بادها که میاد شما را از خواب غفلت بیدار میکند، به شما میفهماند که این مملکت عالم یک صاحبی داره، یک قدرتی داره. گاهی باد 200 کیلومتر در همین مسیر کرمان، همین امسال بود دیگه، باد حرکت کرده بود، شنها رو برداشته بود، زده بود، کل شیشه های ماشین شکسته بود، که آدم بفهمه پروردگار متعال گاهی وقتا با باد هشدار میده به انسانها. مگر همین باد نبود که حرکت کرد شنهای تبس را به حرکت در آورد و ارتش قدرتمند آمریکا رو زمین گیر کرد؟ اون وقتی که سپاه خواب بود، ارتش خواب بود، مسئولین مملکت خواب بودن، آمریکا به گمان خودش یک سال تمرین داده بود سربازان خودش رو و چتربازهای خودش رو، هلیکوپترهای خودش رو، هواپیماهایی که در کویر بتواند بنشیند، همه اینا خواب بودن، متوجه نبودن نیمه شب اینا از یک جایی که رادار اونها را نمیدید حرکت کردن، آمدن به وادی تبس. اما شنها بیدار بودن، شنها سرباز خدایان، باد سرباز خداست. علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، علم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم به حجارت من سجیل فجعلهم که عصف مأکول. در جریان ابرهه خداوند متعال در مقابل سپاه فیل با اون پرنده ها به جنگ اینها آمد. در جریان تبس خداوند با شن و باد توطئه استکبار جهانی رو خونسا کرد. فردا صبحش که شد تلویزیون ها باز شد، آقای کارتر آمد قبل از همه پشت دوربین ها اعلام شکست کرد، گفت ما در مقابل ایران خواستیم کاری بکنیم، شبانه با هلیکوپترها بیاییم اطراف تهران، بریم عرض شد بین که جاسوسهای آمریکا رو آزاد کنیم و بعدش هم بنا داشتن کودتا بکنن در مملکت. خونسا شد همه کار ما. یک سال زحماتی که کشیده بودن در مصر و کویر مصر و تمرین کرده بودن، همه اینا خونسا شد. اینا مأمور خدایان، اینا مأمور خدایان، حاکم علی الاطلاق این عالم پروردگار متعال. این آثار قدرت خداست. این که خداوند متعال در قرآن می‌فرماد من آیاتی از نشانه های من، نشانه های من تصریف ریاح، حرکت کردن بادها، اینها پیغمبر اکرم فرمود اینا را سب نکنید. لا تسب دنیا. جالبه ای که بعضیا دنیا را مذمت میکنن، مرده ها را مذمت میکنن. اول اینو بگم براتون، دعوا میکنه مرده ها را مذمت میکنه، با زنش دعوا میکنه، زن با شوهر دعوا میکنه، خدای نخواسته به مرده ها اهانت میکنه، خیلی بده. عصبانیت حدی داره، باید کنترل بشه. فرمود لا تسب الاموات فتؤذوا الاحیاء. جان ما به فدای پیغمبر ما و اهل بیت ما. فرمود مرده ها رو بد نگید. اذکروا موتاکم بالخیر، از مرده هاتون یاد نیک بکنید. وقتی شما به مرده ها بد میگید، زنده ها اذیت میشن، بستگان او اذیت میشن، خیشاوندان او اذیت میشن. حالا یه آقای دیگه مرده، شما خواسته باشید بدیهای مرده رو بگید، خب بستگان او، بچه های او، خانواده او، اونا ناراحت میشن. لا تسب الاموات فانهم قد افزوا الی ما قدموا. فرمود مرده ها رو بد نگید، مرده ها رفتن پرونده عملشون بازه و دارن نتیجه اعمال خودشون رو میبینن و فردا شما هم باید برید نتیجه اعمال خودتون رو ببینید. دیگه سر به سر مرده ها چه میکنید؟ یا این که میبینیم بعضیا به دنیا، این دیگه خیلی رایجه، ای دنیا خاک بر سرت اینجوری، ای دنیا خاک بر سرت اونجوری، ای لعنت بر این دنیا. در روایت داریم فرمود لا تسب دنیا، نه دنیا را مذمت نکنید. سخن من امروز برسم همین رو میخوام، یک بخشی هم از نهج البلاغه براتون بخوانم. فرمود لا تسب الدنیا فنعم المتیه الدنیا. فرمود دنیا رو بد نگید، مرکب خوبی است دنیا، دنیا مرکب خوبی است. للمؤمن علیها، بهترین مرکب است برای مؤمن این دنیا. سوار بر همین مرکب دنیا میشود از اولیاء خدا، از همین دنیا استفاده می کند، می شود شهید راه خدا. مؤمن از همین دنیا استفاده می کند، می شود علامه طباطبایی، می شه آیت الله مطهری. از همین دنیا استفاده می کند، امام ره عزیز بزرگوارمون، قهرمان قهرمانان و روح و قلب و جان ملت ایران، و یک ملت را از بردگی نجات می دهد و استکبار جهانی را این گونه به مخمصه می اندازد. امام از همین دنیا استفاده کرد، امیر المؤمنین علیه السلام از همین دنیا استفاده کرد، این همه عظمت درو کرد، جمع کرد، آماده کرد و فضیلت ها رو برای مردم. امیر المؤمنین از همین دنیا استفاده کرده، این نهج البلاغه رو برای ما ارث گذاشته. این نهج البلاغه کمال کلام امیر المؤمنین، حرفای امیر المؤمنین تو برزخ که نیست، تو همین دنیاست. فرمود دنیا رو مذمت نکنید، این بهترین مرکب است. بهاین جشر، از همین دنیا میتونید از بدی نجات پیدا کنید. فرمود اذا قال العبد لعن الله الدنیا، میگه اگر شما بگید خدا لعنت کنه دنیا رو، دنیا جوابتون رو میده. گوش میکنی اینجایی یا نه؟ فرمود اگه به دنیا بگی خدا لعنتت کنه، دنیا جوابتو میده. قالت دنیا لعن الله اعصانا لربه. دنیا میگه خدا لعنت کنه او کسی که بیشتر نافرمانی خدا رو میکنه. اگه من دنیا بیشتر نافرمانی خدا رو میکنم، خدا منو لعنت کنه. اگه تو بیشتر نافرمانی خدا میکنی، خدا تو رو لعنت کنه. دنیایم حرف میزنه. یک روایت عجیبی داریم در نهج البلاغه امیرالمؤمنین، این کلام که فوق کلام مخلوق و دون کلام خالق است، عرض شود که و ماه رمضان ماه امیرالمؤمنین و من دوست دارم متن رو براتون بخوانم، اگر خواستید در خانه مراجعه کنید. حکمت 131، حکمت 131 کتاب عشق است نهج البلاغه، کتاب فضیلت است نهج البلاغه، کتاب دنیا و آخرت است نهج البلاغه، کتاب سیاست است نهج البلاغه، کتاب دیانت است نهج البلاغه، کتاب عرفان است نهج البلاغه. نهج البلاغه حیف در میان ما مهجور است. در نامه 130 در ببخشید در حکمت 131 قد سمع رجلا یزم الدنیا، امیرالمومنین دیدن یه آقایی داره دنیا رو مذمت میکنه، از دنیا بدی میگه. خلاصش رو براتون میگم. حضرت فرمود ایها الزام للدنیا، گفتگوی دیگه، گفتارش با دنیا گفتار مذمت و لعن و بدبینی به دنیاست. امیرالمومنین فرمود ایها الزام للدنیا المقتر به غرورها، ای آدمی که گول دنیا رو خوردی بعد مذمت دنیا رو میکنی. اگر راست میگفتی گولشو نمیخوردی، اگر راست میگفتی در دام فریبایی های دنیا نمیافتادی. المخدوع به اباطیلها، اظهار تقوا میکنی بدون این که صاحب تقوا باشی، دنیا رو مذمت میکنی بدون این که خودتو در مقابل دنیا مقاوم کرده باشی. اتقتر رو به دنیا سمت از امها، گول دنیا رو میخوری، از دنیا خودتو بهرمند کردی، خدا رو فراموش کردی، بعد دنیا رو مذمت میکنی. انتل متجرم علیها امهیل متجرمت علیک، میگه آیا تو به دنیا ستم کرده ای یا دنیا به تو ستم کرده. چقدر زیباست. انتل متجرمو، یعنی آیا باید دنیا علیه تو ادعا کند و اعلام جرم کند یا تو علیه دنیا اعلام جرم کنی. امیرالمومنین بفرمادی دنیاست که باید علیه تو اعلام جرم کنه. متستهوت کرد، دنیا چه تقصیر داره؟ کی دنیا تو را به خودش مشغول کرده؟ متا قررت که، کی دنیا خواسته تو را فریب بدهد؟ تو خودت فریب این دنیا رو خورده ای. آقا زن آدم، بچه آدم مایه خیر انسان است، وسیله رسیدن انسان به خداست. زن و بچه آدم مانع راه خدا نباید باشه. دنیا هم همینه، دنیا مایه خیر و برکت هست برای انسان مؤمن. این دنیا سد عن سبیل الله نباید بشه، همجور که بچه ی آدم نباید سد عن سبیل الله باشه. این منم که باید درست عمل کنم که فرزندم در مسیر خدا یاور من باشد، نه این که فرزند من مانع راه خدا باشد، زن من مانع راه خدا باشد، زندگی من مانع راه خدا باشه. این بستگی به عرضه ما داره. دنیا یک امکاناته، این امکانات رو اگه درست استفاده کنی تو رو به خدا میرسانه، اگه بد استفاده کنی تو رو به سقر و به عذاب الهی مبتلا میکند. فرمود دنیا کی تو رو فریب داده؟ اب مسارع آبائک من البلا، آیا با این قبرهای پدرانت نیاکانت که تو قبرستان هست با اینا فریبت داده؟ اینا که درس عبرته. ام به مزاج امهات که تحت سرا، آیا ننه ها و ننه بزرگایی که زیر خاک خوابیدن، آیا با اینها دنیا تو رو فریب داده یا با اینا بیدارت کرده، به اینا بهت هشدار باش داده؟ کم عللت به کفک، چقدر مریض گرفتار جلو دست تو از دنیا رفت. و کم مرست به یدی، که چقدر مریضی ها رو که نتونستی علاج کنی. تبتقی لهم الشفا و تستوصف لهم الاطباء، پیش دکتر بردی، پیش داروخانه بردی. قدات لا یغنی عنهم دواؤک، اما از مریض خانه برنگشتن، دوا در اونها اثر نکرد. دکتر گفت دیگه کار تمامه، از دست من کاری ساخته نیست. اینا دنیاست. آیا این دنیا تو رو مغرور میکنه؟ نه، این دنیا هشدار باش است برای تو. ولا یجدی علیهم بکاؤک، که چقدر بر سر محتضرها گریه کردی، آیا گریه تو برای اونا علاج شد؟ لن ينفع احدهم اشفاقك، که دلسوزی های ما اثر نکرد. لم تسعف فیهم به طلبتك، این کارهایی که یاری طلبید و ما یاری کردیم اینها برای اونها سودی نبخشید. و لم تنفع تدفع عنه به قوتک، تو با قدرتت با پولت نتونستی کاری بکنی، علاجی بکنی. این وضع دنیاست. آیا اینها آدم رو فریب میده یا آدم رو بیدار میکند؟ تا به اینجا میرسد امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماد ان الدنیا بهبه دار و صدق لک، این دنیا دار و صدق لمن صدقها، اگر کسی با دنیا راست برخورد کنه دنیا با او راست عمل میکنه، با صداقت عمل میکنه. دار و عافیت لمن فهم عنها، این دنیا جای سربلندی و سرفرازی است اگر کسی خوب حقیقت دنیا را بفهمد. دار و غنا لمن تزود عنها، این دنیا آدم را بی نیاز می کند اگر بتوانی از این دنیا توشه برداری. توشه آخرت از کجاست؟ از همین دنیاست، از همین صدقات دنیا، از همین مال دنیا، از همین نماز دنیا، از همین عبادت دنیا، از همین صله رحم دنیا. فرمود این دنیا خانه بدبختی نیست، خانه بینیاز کردن انسان هاست. و دار و موعظت لمن تعذبها، و خانه موعظه است برای کسانی که موعظه پذیرند. به به، این نگاه امیرالمؤمنین به دنیاست. فرمود الدنیا مسجد و احباء الله، دنیا همه جایش سجدگاه دوستان خداست. تنها مصلای احمدآباد نه، تنها مسجد جامع احمدآباد نه، تنها مصلای تهران نه، تنها مسجد اعظم قم و حرم کریمه اهل بیت و حرم ملک پاسبان حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام نه که مسجد باشد. برای اولیاء خدا دنیا مسجد است، کوهش، دشتش، مزرعش، مغازه‌اش، خانه‌اش، همه‌اش میتواند محل سجده برای خدا باشد. آشپزخانه‌ای که زن در او آشپزی میکند میتواند مسجد باشد برای او، محل عبادت باشد برای او. برای شوهرش غذا میپزد، برای فرزندانش که بنده خدا باشند میشود مسجد. اون بستری که در اون بستر زن فرزند را در شکم خودش بارور می کند تا این که یک ولی خدا در جامعه تربیت کند می شود مسجد خدا. از دنیا مسجد و احباء الله، به به، مصلا ملائکت الله، محل نمازخونه ملائکه های خداست. گاهی من یه مجلس های میرم میبینم خلوته، میگم ناراحت نباشید، شما که هستید اون جای خلوتش هم فرشته ها نشسته ان، فرشته ها نشسته ان. و محبت و وحی الله، همین دنیا محل وحی خداست، همین دنیا متجر اولیاء الله، تجارتگاه اولیاء خداست. این دنیاست، با این دنیا نمیخوای اهانت بکنی، نمیخوای این دنیا رو لعن کنی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي علت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. یا ابا عبدالله، زمین کربلا معروفیتی نداشت، وجود ابا عبدالله زمین کربلا را زمین کربلا کرد. نقش آفرینی بنی هاشم اصحاب رشید ابا عبدالله زمین کربلا را تربت مقدس کرد، که ما وقتی از دنیا میریم بهترین خواستمون اینه لا کفنمون رو باز کنن، تربت ابا عبدالله و زیر صورتامون قرار بدن. وقتی وارد سرزمین کربلا شد، از مرکب پیاده شد، یه مقدار از این خاک رو برداشت، بو کرد، سوال کرد اسم این سرزمین چیه؟ گفتن نینوا. فرمود اسم دیگه هم داره؟ گفتن قاضریه. فرمود سوال کنید کسانی که در این اطراف ساکنن، اسم دیگه هم داره. گفتن آره آقا، بعضی هم اسمشو میگن کربلا. فرمود پیاده بشید بانوان، مخدرات از مرکب پیاده بشن. خلاصه بگم وقت گذشت، آمدن زینب رو از مرکب پیاده کردن. سلطان دلها زینب، عباس آمد، علی اکبر آمد، زانو گذاشتن. زینب با جلالت با احترام پیاده شد تو سرزمین کربلا. اما یه روزم میخواست از همین سرزمین بره بیرون. هرچه نگاه کردید مثل ورقهای قرآن بدنهای شهدا. بچه ها رو سوار کرد، زنهای داغدار رو سوار کرد، نوبت خودش رسید. زینبی که همیشه جوانان بنی هاشم کنارش حرکت میگردن، حالا غریب و تنها شده. یک نگاه معنادار کرد به گودال، صدا زد ز جا برخیز برادر، شده نوبت سواری زینب. لا ازهك الله سن الدار انزهكت و آل احمد مظلومون قد قهروا باسمك العظيم الاعظم العز الجل الاكرم. يا الله 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 يا الله. فرج امام زمانمون تعجیل بفرما، سلاممون به محضرش ابلاغ فرما، آن یکمتر از آن ما را به خودمون واگذار مفرما. رهبر عزیزمون طول عمر و عزت کرم فرما، حوائج مؤمنین و مؤمنات برآورده به خیر بفرما، عاقبت ما و نسلمون ختم به خیر فرما. پروردگارا اموات و گذشتگانمون، والدینمون، خاصه شهیدانمون و بالاخص امام عزیزمون با اولیاءت کنار کروبیان عرشت محشور فرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.